خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه من زدم بله. خب امروز روز اول و یوم الشروع ما، حالا قبل از این که وارد بحثمون بشیم، تیمونن و تبرکن یه روایتی رو بخوانیم و انشاءالله با عمل به دستورات و تعالیم اهل بیت سعادت دنیا و آخرت خودمون را انشاءالله تضمین بکنیم. روایتی است از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه که من این روایت رو میخوانم و حالا معناش معلومه، یه اشاره و توضیح مختصری هم انشاءالله خواهم داشت. قال الصادق علیه السلام: الخشیت میراث العلم و العلم شعاع المعرفه و قلب الایمان. خشیت میراث علم و نتیجه و اثر علمه، یعنی در مقابل عظمت پروردگار خشیت و خوف داشتن نتیجه علم است، یعنی علمی که موجب این خشیت و خوف نشه و این اثر رو نداشته باشد علم نیست. در دنباله خود همین روایت هم دارد: و من حرم الخشیه لا یکون عالما، کسی که از خشیت محرومه عالم نخواهد بود. الخشیت و میراث العلم و العلم شعاع المعرفه و قلب الایمان. علم از اشعه معرفت و قلب ایمانه. و من حرم الخشیه لا یکون عالما، کسی که از خشیت محروم باشد عالم نخواهد بود. و انشق الشعره به متشابهات العلم. این تعبیر تعبیر جالبی است که کسی که علم او موجب خشیت نشه عالم نخواهد بود، اگرچه موی را به متشابهات علم بشکافد، یعنی باریکبینی و دقتش به اندازه ای باشد که به باریکی مو بتواند مسائل را از هم تمیز بده. ولو این که در علوم متداوله و اصطلاحات علمیه و جزئیات دقیق باشه و به تمام فروع و شقوق آشنا باشه، اما اگر این خشیت در او نباشد خب عالم نخواهد بود. این تعبیر این است که لا یکون عالما، اصلا عالم نخواهد بود. قال الله تعالی: انما یخشى الله من عباده العلماء، تنها علما هستند که از خداوند تبارک و تعالی علیکم السلام خشیت دارن و از او خوف دارن. عظمت خداوند در دل اونها خشیت ایجاد میکنه. با این مقدمه که به هر حال علم علمی است که موجب خشیت و خوف باشه، ده آفت از آفات علما رو امام صادق صلوات الله و سلامه علیه ذکر میکنه که خیلی توجه به این آفات مخصوصا برای ماها مهم و لازمه. آفت العلماء اشرت اشیاء، ده چیز آفت علماء. یک، اولیش طمع. این آفت علما که میگیم، علما به همین معناها، یعنی عالمی که میخواد علمش موجب خشیت بشه، برای این چنین علمایی که علم حقیقی هم همین علمه، برای چنین علمایی این ده آفت وجود داره. طمع یعنی به اون چه که داره و از راه مشروع به دست میاره قناعت نکنه، به مال و عنوان و ملک و ملک دیگران طمع ببرزد. والبخل یعنی راضی نشه دیگران از او بهره ببرند، از علم او، از عنوان او، از مال او، از موقعیت‌های مادی و معنوی او راضی نباشه بهره ببرند. بخل هم یکی از آفات علما. و ریا، سومین آفت از آفاتی که مربوط به علماست، ریاست. یعنی اینا همه مانع خشیته. کسی که مبتلای به اینها باشه، خب نمیتونه اون خشیت و خوفی که نسبت به عظمت پروردگار لازم است در او به وجود بیاد پیدا بشه. یعنی علمش، عبادتش، اعمالش، همه را برای غیر خدا انجام بده و بخواهد به دیگران این امتیازات خودش رو نشون بده. ول عصبیه، چهارمین مورد از موارد آفت، عصبیت. عصبیت یعنی این که در یه چارچوبی خودش رو قرار بده، وابستگی های خیشاوندی و قومی و گروهی و فکری مانع از این بشود که حق را ببینه، مانع از اظهار حق بشه. یعنی به خاطر اون وابستگی ها و به ملاک اون وابستگی ها افکار و اعمال خودش رو سامان بده. این میشه عصبیت. عالم اگر گرفتار عصبیت بشه، یعنی به خاطر این نحوه تعلقات، تعلقات خیشاوندی و عرض حضور شما قومی و قبیله‌ای و فکری و اینها بخواد حقیقت را نادیده بگیره، خب این عصبیته، این یه آفت برای عالم. و حب المدح، حب مدح یعنی چی؟ یعنی دوست داشته باشه مورد ستایش قرار بگیره، تعریفش کنن. هدفش، کسی که گرفتار حب مدحه، هدفش در همه رفتار و گفتار و کردارش این است که خودش را بزرگ بکنه، عنوان و اسم و رسم پیدا کنه، به گونه ای بشه که دیگران همش از او تعریف بکنن. این حب مدح، همینقدر که در دلش این محبت باشه، این آفته. حالا کاری به بیرونم نداریم که آیا این محقق بشه یا نشه. حب مدح و مورد ستایش قرار گرفتن، این یه آفته. اینا از موانع حصول اون خشیت و خوفی است که باید علم، در دل انسان ایجاد بکنه. والخود فی ما لم یصل الی حقیقته، ورود در مسائلی که تحقیق در اونها و فهم حقیقت اونها براش محال است. مثلا تفکر در ذات الهی، تفکر در جزئیات احوال قیامت، یه اموری است که دیگران هم به کنه حقیقت او نرسیدن. کسی اگر بخواهد در این جزئیاتی که هیچ ضرورتی نداره بلکه چه بسا نهی شده از تأمل و تفکر در این جزئیات، این هم به عنوان یک آفت است. و تکلف فی تزیین الکلام به زوائد الالفاظ، تکلف در سخن گفتن داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی در صحبت کردن، در نوشتن، در گفتگوها اینقدر خودش را به زحمت بندازه که کلامش کلام زیبا بشه و از حقیقت کلامش منحرف بشه، از حقیقت کلامش دور بشه. یعنی همه توجه و همه حواس او متوجه به ظاهر کلام باشه، به زیبایی های کلام، اما به محتوا و حقیقت یا توجه نداشته باشه یا از او منحرف بشه. خب اینم یکی از آفات علماست. و قلت الحیا من الله عز و جل، بی‌پروایی، بی‌باکی در مورد خداوند. یعنی عالم باید در خلوت خودش، در انظار دیگران که هیچ، یک شرم و حیایی نسبت به خدا داشته باشه. این شرم و حیا مانع از ارتکاب بعضی از کارها و اعمال در محضر خداوند تبارک و تعالی خواهد شد. اگر این شرم و حیا کم بشه، ببینید قلت الحیا آفته، نمیگه بی حیایی، عدم الحیا نمیگوید. ببینید عدم الحیا ممکنه برای آدم های معمولی باشه، غیر علما. خب عدم الحیا یعنی چی؟ یعنی رسمن معصیت خدا بکنه، رسمن مخالفت با فرامین الهی بکنه. اما قلت الحیا به این معناست که یک کمی باید انسان رعایت بکنه. قلت الحیا آفت از علما به هر حال این جهت بیشتر مورد انتظاره که شرم و حیاشون به این امور و در مقابل خداوند تبارک و تعالی بیشتر باشه. ول افتخار یعنی فخر فروشی، یعنی به امور مادی یا جهات دنیوی و عناوینی که او را احاطه کرده مباهات بکنه، خود را نسبت به دیگران برتر و ممتاز بدونه، فکر کنه به خاطر این جهات یه برتری نسبت به دیگران داره و میتواند نسبت به این جهت خود را در یک موقعیتی برتر قرار بده. و آخرین مورد و ترک العمل به ما علمون، یعنی به دانسته خودش عمل نکن. این بزرگترین آفت، یکی از آفات بزرگ علما این است که به اون چه که میداند عمل نکند، روش او و منش او و رفتار او و کردار او برخلاف علمش باشه. بعد در ذیل روایت امام صادق صلوات الله و سلامه علیه از حضرت عیسی علی نبینا و علیه و آلهی علیه السلام می فرماید، از قول ایشون نقل میکنه، قال عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام اشق الناس من هو معروف به علمه مجهول به عمله. بدترین مردم کسیست که در میان مردم به علم و فضل شهرت داشته باشه ولی در مقام عمل مقصر و سست و مجهول باشه. اشق الناس من هو معروف به علمه مجهول به عمله. شقی‌ترین مردم کسیست که به علمش معروف باشه، شهرت علمی داشته باشه، همه او را به عنوان یک دانشمند بشناسن، اما از نظر عملی نه تنها پا به پای علمش نیست بلکه با فاصله زیادی از علمش و گاهی در نقطه مقابل علمش عمل میکنه. اینا آفاتی است که برای علما ذکر شده، یعنی با اون مقدمه‌ای که امام صادق علیه السلام فرمودن که علم اثرش خشیته و در واقع علمی که خشیت و خوف الهی رو در دل ایجاد نکنه علم نیست، ولو شخص عالم به این اصطلاحات و جزئیات باشه اما این لایکون عالمه. خب موانع حصول این خشیت، یعنی موانع حصول علم واقعی که ازش تعبیر میکنن به آفت العلماء، آفت العلماء یعنی آفت الخشیه، یعنی آفت علم حقیقی، یعنی موانع تحقق علم حقیقی در نفس انسان، موانع تحقق خشیت. اینا 10 تا طمع، بخل، ریا، عصبیت، حب المد، تفکر در اموری که حقیقتش دست نایافتنیست، کم حیایی یعنی پررویی در برابر خدا، یه خود پررو بودن در برابر خدا، و عمل نکردن به علم. اینا آفاتی است که همه ما در معرض مبتلا شدن به این آفات هستیم. به هر حال واقعا حالا امروز که شروع سال تحصیلی جدیده و روزیست که به هر حال بناست یک بحث علمی و یک بحث فقهی رو اینجا با هم داشته باشیم، واقعا حالا تیمنن و تبرکن با ذکر این روایت هم برای خودم و هم برای شماها خواستم یک تذکر و یادآوری باشه که زحماتی که انسان متقبل میشه، بالاخره این رفت و آمدها، درس خوندنها، مطالعه کردنها، مباحثه کردنها، اینها یه محرومیت هایی رو برای انسان داره، طبیعتا مشقت هایی که به واسطه این مطالعه و درس و بحث و اینها برای انسان پیش میاد، خب این مشقت ها مخصوصا در بعضی از زمان ها و اوقات بیشتره. این همه زحمات رو متقبل بشیم اما متاسفانه وقت چشم باز کنیم ببینیم که هیچ کدام اینها برای ما نافع نبوده یا موجب خشیت نشده، یا از این بر این زحمت ها رو کشیدیم ولی در کنارش این آفت ها آمده و این ثمراتی رو که در طی این سالها ما تحصیل کردیم این ثمرات رو همه رو سوزونده و از بین برده. لذا خیلی مراقبت میخواد، خیلی توجه میخواد که ببینیم آیا این علومی که فرا میگیریم این خشیت و این خوف رو در دل انسان ایجاد میکنه یا نه، آیا واقعا درس خوندن ما، درس رفتن ما، درس دادن ما برای ریاست یا برای خداست، آیا حب المدح داریم یا نداریم، آیا عرض به حضور شما دوست داریم مورد ستایش قرار بگیریم یا واقعا بر اساس تکلیف و وظیفه‌ای که به عهده ما گذاشته شده تحصیل علوم بکنیم، تحصیل علوم دینی بکنیم، به معارف و حقایق دسترسی پیدا بکنیم. علی ای حال این جهاتی است که باید توجه کرد، مخصوصا در این شرایط و این ایام که نیاز به روحانیت عالم عامل، روحانیتی که هم عالم باشه و هم عامل باشه، روز به روز نه فقط در داخل ایران، در خارج از مرزهای ایران این نیاز روز به روز قوی‌تر و شدیدتر میشه. یعنی همانطوری که مردم و به خصوص نسل جوان ما نیازمند پاسخگویی به پرسش‌های فکری و دینی و عقیدتیشون هستن، نیازمند یک الگوی عملی برای تعالی و تکامل هست. یعنی اینجور نیست که ما فقط وظیفه داشته باشیم پرسش هایی که در اذهان وجود داره رفع کنیم. خب اون پرسش ها رو باید جواب بدیم، باید اون سوالاتی که در مسائل کلامی، فلسفی، تاریخی، فقهی، اصولی در بخش های مختلف وجود داره اینها رو باید ما پاسخ بدیم و این انتظار هست و قطعا هم باید به این انتظار جامعه عمل پوشون و لازمه تحقق این انتظار و پاسخگویی توانمندی ماست. یعنی کسانی می توانند به این توقع پاسخگو باشند که توانا باشند. توانایی در گروه تحصیل و تلاش و کوشش و مطالعه و تحقیق. در کنار این مسئله الگوی عملی و الگوی رفتاری است. یعنی از نظر عملی هم باید با واقعا دوری از هوای نفس، با محبت، با دوری از کینه و با دوری از عرض شما اون چه که به مظاهر دنیا مربوط میشه، ما نسبت به مردم این حالت رو داشته باشیم. اگر میخواییم الگو برای اونا باشیم باید هم از نظر علمی و هم عملی، چه این که اگر از نظر عملی این قوت و این قدرت در ما نباشه تأثیری نخواهد گذاشت، ولو این که عالم به همه علوم هم باشیم. لذا واقعا آدم از فرصتاش باید استفاده کنه، هم برای توانمند شدن از جهت علمی و هم برای قوت و قدرت عملی. لحظه لحظه های ما در این دنیا میتواند در این جهت به ما کمک بکنه و ما میتونیم این لحظه ها رو از دست بدیم، این فرصت ها رو از دست بدیم. یعنی نه توانایی علمی پیدا کنیم و از نظر عملی هم به جایی که اوج بگیریم رو به نزول باشیم. خب این به هر حال چیزیست که قطعا موجب خسران ما هم در دنیا و هم در آخرت خواهد شد. ما از خداوند تبارک و تعالی میخواهیم و دعا میکنیم و از ارواح ائمه اطهار علیهم السلام استمداد میجوییم، به خصوص از وجود مقدس بقیت الله الاعظم که عنایت و تفضل خودشون رو شامل حال ما بکنن و ما را در استعلاء علمی، در استکمال نفس، در تعالی روحی کمک بکنن که بتوانیم انشاءالله اونجوری که باید شاید و شایسته این عنوان و این لباس هست انشاءالله بتوانیم خدمتگزار باشیم. اما بحثی که قرار شده ما اینجا امسال در خدمت دوستان باشیم بحث اجتهاد و تقلید. قبل از آنی که به بحث‌های مربوط به اجتهاد و تقلید وارد بشیم باید مقدمتاً به عنوان مقدمه اول اشاره کنم که بحث اجتهاد و تقلید هم در اصول و هم در فقه مطرح شد. یعنی در اصول در خاتمه مباحث علم اصول عمدتاً بحث اجتهاد و تقلید رو مطرح میکنن. ملاحظه فرمودید در کفایه، در از حضور شما خود رسائل اجتهاد و تقلید رو رسائل که نبخشید در بعضی از رسائل، نه رسائل شیخ، اجتهاد و تقلید رو تو بحث‌های اصولی مطرح میکنن. خب در کتب فقهیه هم به عنوان مقدمه بحث اجتهاد و تقلید مطرح میشه. خب حالا آیا اجتهاد و تقلید یه بحث اصولیست یا فقهی و نسبت مسائلی که در اجتهاد و تقلید در اصول مطرح میشه به اون چه که در فقه مطرح میشه چیه؟ در اصول که بحث از اجتهاد و تقلید مطرح میشه یه بحث هایی از جمله مشروعیت اجتهاد، امکان تجزیه در اجتهاد یا رد شبهات اخباریین نسبت به اجتهاد، اینا مطرح میشه. آیا اساسا اجتهاد مشروع هست یا نیست؟ ما اصلا مجاز هستیم که بریم از ادله احکام شرعی را استنباط بکنیم یا نه؟ یک سری از این مباحث در اصول مطرح میشه، اما در فقه هم ما میبینیم که بحث اجتهاد و تقلید در همین کتب فقهیه، در قربة الوثقا، در همین تحریر الوسیله که حالا متن بحث ما هم خواهد بود، فروع فقهی مربوط به اجتهاد و تقلید مطرح میشه. حالا فروع زیادی است که ما اینها رو بحث خواهیم کرد. اما حالا ما میخواییم ببینیم بالاخره ما بحث اجتهاد و تقلید را ملحق به اصول بکنیم یا فقه؟ آیا اجتهاد و تقلید و مسائلی که درش مطرح میشه مسئله اصولیه یا مسئله فقهیه یا هیچ کدام. ممکنه تعجب کنید هیچ کدام، پس اگر نه اصولی باشه نه فقهی باشه پس چیه اجتهاد و تقلید؟ بعضی ها ادعا کردن علم مستقل نیست، اصلا اجتهاد و تقلید یه علم مستقل، نه اصول نه فقه نه کلامه، اصلا علم مثل بقیه علوم. به نظرتونم عجیب میاد. اما بالاخره این نکته هست که نسبتی که بین مسائل مفروغه در فقه و مسائل مفروغه در اصول وجود داره نسبت عام و خاص منبعش، یعنی بعضی مسائل هست که در اجتهاد و تقلید در اصول مطرح میشه که در فقه مطرح نمیشه، بعضی از مسائل در اجتهاد و تقلید در فقه مطرح میشه در اصول مطرح نمیشه، و بعضی هم مشترک. حالا ما برای اینکه پاسخ به این سوال بدیم عرض میکنیم که در کتب متقدمین، در کتب فقهی متقدمین اصلا بحث اجتهاد و تقلید مطرح نبود. طبیعی هم هرچه عصر فقها نزدیکتر به عصر معصومین بوده، حالا این نیاز به اجتهاد یا تقلید به این معنا شاید کمتر بوده و مسئله اجتهاد و تقلید بسیط‌تر بوده. ما هرچه این فاصله بیشتر میشه طبیعتاً پیچیدگی مسئله اجتهاد و تقلید هم بیشتر میشه. اما در کتب متأخرین ما میبینیم بحث اجتهاد و تقلید به عنوان مقدمه کتب فقهیه قرار گرفته. از عرض و حضور شما زمانهای متأخر، حالا شاید از زمان علامه به بعد این تا حدی به این مسئله بیشتر توجه شده. حالا بالاخره ما این رو از مسائل علم اصول بدونیم یا از مسائل علم فقه، به عبارت دیگر این یه بحث فقهیه یا بحث اصولی است. ما مدعی هستیم که این یه بحث فقهی است، یعنی حداقل به ملاک غلبه اگر نگاه بکنیم، اگر ما لحاظ قالبی مسائل موجود در اجتهاد و تقلید رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، شاید بتونیم بگیم تناسب مباحث اجتهاد و تقلید با فقه بیشتره، به جهت اینکه فروع زیادی در اجتهاد و تقلید مطرح میشه که این فروع مسلما بحثای فقهی است. گرچه بعضی از مسائل هم واقعا قابل انطباق بر مسئله فقهی نیست. حالا ببینید چرا ما نمیگیم مسئله اصولیه؟ چرا مسائل اجتهاد و تقلید از مسائل علم اصول نیست؟ خب ضابطه مسئله اصولی معلومه، ضابطه مسئله اصولی اینه مسئله اصولی است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. حالا این بحث هایی که شما در اجتهاد و تقلید نگاه میکنید و متعرضش میشید، اینا کجا در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره؟ پس این ضابطه مسئله اصولی برش منطبق نیست. نه، یعنی قاعده ای به شما میده که استنباط حکم شرعی رو به دست بیاری، مثل حجیت ظواهره. آیا مثل عرض و حضور شما حجیت شهرت و اجماع و اینهاست؟ آیا مثل حجیت خبر واحده؟ شما وقتی اونجا استفاده میکنید خبر الواحد حجتون، با این ابزار حکم شرعی استنباط میکنید. اما در اونجا بر فرض بحث میکنید آیا اجتهاد واجبه یا نه، آیا این یه نتیجهش در طریق استنباط قرار میگیره یا فوقش این اگر وجوب شرعی رو استفاده کنید خودش یه حکم شرعی است. پس ضابطه مسئله اصولی برش منطبق نیست. بله؟ خب فوقش باید بگید فقهی است، نه چرا واجبه شما حالا میرسید. اون بالاخره شما در همه فروع فقهی همین بحث رو دارید، بالاخره اون از یه طریق استنباط میکنید. اما وجوب شرعیشو وقتی استفاده میکنید، وقتی یه فرع فقهی باشه میشه مسئله فقهی. پس ضابطه یه مسئله اصولی برش منطبق نیست. مسئله دیگه این که اجتهاد غایت علم اصول فقه و چرا؟ چون میگیم علم اصول فقه عبارت است از علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعیه. میگیم لاستنباط الاحکام الشرعیه. اجتهاد غایت علم اصوله. اون وقت چیزی که غایت علم اصول باشه نمیتونه داخل در خود مقیا قرار بگیره. ببینید ما اینجا یه مقیا داریم یه غایت. مقیا چیه؟ خود علم اصول. غایت چیه؟ اجتهاد و استنباط. آیا میتونیم بگیم اجتهاد که غایت علم اصوله داخل در خود علم اصول باشه؟ اگر بگیم اجتهاد داخل در علم اصول و از مسائل علم اصوله، للزم دخول بحث از غایت در بحث از مقیا. درسته؟ اینم جهت دو. پس ما میگیم مسئله اصولی نیست، اولا ضابطه مسئله اصولی برش منطبق نیست. دلیل دوم اونید اینه اگر بخواد داخل در مسائل علم اصول باشه یه تالی فاسد داره. دقیق فرمودید. به این دو دلیل میگیم از مسائل علم اصول نیست. خب چرا میگیم از مسائل فقه و دلیل ما چیه؟ و اونایی که مدعیان که علم مستقله چه دلیلی دارن؟ یعنی ما در واقع اینجا باید سه تا قول و سه تا نظر رو بررسی کنیم. یک، این که داخل در مسائل علم اصول. دو، این که داخل در علم فقه. سه، علم مستقله. ما یه داوری باید بین این ستا بکنیم، ادلهشون رو بررسی بکنیم، بعد ببینیم که خب حالا کدام یکی از این اقوال صحیح. عرض کردم نظر ما اینه که این از مسائل علم اصوله، ببخشید از مسائل علم فقه، به جهت همون ملاک غالبی. و این که بخواد از مسائل علم اصول باشه این رو قبول نداریم. حالا این که علم مستقل باشه اینو باید یه حالا باید بررسی بکنیم. و امروز هم که حالا جلسه اول و مخواستیم نمودت فقط بحث شروع بشه تا انشالله شنبه. الحمدلله.